با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا توجه فرمایید. اتحادیه اروپا اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. دولت آمریکا می‌گوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. و انفجار در میانمار دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی این اتحادیه که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان که نام وی اعلام نشده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران کمبودهای ناشی از آن را جبران کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتل افزود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است در این باره گفت نیروی دریایی ایالات متحده همیشه آماده اقدام در برابر حرکات بدنهاد است تا آزادی دریانوردی را تضمین کند. روز سه‌شنبه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی ایران نیز روز چهارشنبه گفت بستن تنگه هرمز برای ایران چون آب خوردن آسان است. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات مقام‌های ایرانی را رجزخوانی دانست و گفت هدف از این گفته‌ها تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از برنامه هسته‌ای ایران است. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین‌الملل درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین‌المللی احترام بگذارند. برنارد والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی است و تمام کشتی‌ها طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق عبور از این تنگه دارند. در پی وقوع انفجاری در یکی از نواحی صنعتی واقع در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار، برمه سابق، دست کم 17 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس میانمار در اثر این انفجار که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه رخ داد 12 مرد و 5 زن کشته شدند. دلیل بروز انفجار تاکنون روشن نیست. وزارت خارجه آمریکا خواستار امکان دسترسی هیئت ناظران اتحادیه عرب به تمامی مناطق ناآرام در سوریه شد. در واشنگتن تأکید شد که این هیئت برای انجام مأموریت خود نیازمند زمان است. آمریکا در این حال نسبت به مفید بودن تلاش هیئت ناظران اتحادیه عرب برای پایان دادن به نارامی‌های 9 ماهه در سوریه ابراز امیدواری کرد. مادر یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار که در ایران متهم به جاسوسی برای آمریکا شده است میگوید که اعترافات پسرش زیر فشار انجام گرفته است. به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهناز حکمتی، مادر امیر میرزا حکمتی، هدف از سفر فرزندش به ایران را دیدار با مادر بزرگهایش عنوان کرده و اتهام‌های مطرح شده علیه او را بی‌معنا توصیف کرد. دادستانی ایران آقای حکمتی، مترجم پیشین ارتش آمریکا، را متهم به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کرده است. خانم حکمتی در بیانیه از مقام‌های ایران درخواست کرد که با فرزندش عادلانه و مطابق با موازین برخورد شود. و محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از 3 ماه روز چهارشنبه در یک دادگاه قاهره از سر گرفته شد. وی با آمبولانس به دادگاه انتقال یافت و در یک تخت روان به صحنه دادگاه آورده شد. با سپاس فرمان از توجهتان در اینجا می رویم سراغ مجله اقتصادی که آرش حسنی آن را برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی رادیو فردا که در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می شود. در این مجله به بهانه یک سالگی آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نگاهی داریم به آنچه در این یک سال گذشت و گام دوم دولت برای پیشبرد این برنامه را بررسی می‌کنیم. اما پیش از همه اینها با هانا کاویانی همراه می‌شویم و مروری بر اخبار اقتصادی یک هفته اخیر خواهیم داشت.
بیش از 20 روز از موعد قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس گذشته، اما هنوز دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نکرده. نمایندگان مجلس پیش از این شرط بررسی لایحه بودجه تا پایان امسال رو رسیدن این لایحه تا پایان پاییز اعلام کرده بودند که این شرط محقق نشد. البته محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفته مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را خواهد داشت. مهدی خورشیدی آزاد داماد محمود احمدی نژاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شد. مهدی خورشیدی آزاد که در حدود 30 سال سن دارد، همزمان دبیر شورای مشاوران رئیس جمهوری هم هست. عبدالرضا برزگری رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دبیر شورای عالی استاندارد در واکنش به این انتصاب گفته خبر را از رسانه‌ها شنیده و از این تغییر بی‌خبر بوده است. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این انتصاب واکنش نشان داده و نوشته است که دولت محمود احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که به نوشته این سایت از آبرویش برای دولت دهم مایه گذاشته است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در 5 سال اجرای برنامه چهارم توسعه بیکاری افزایش یافته و رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است. بر اساس این گزارش که نمایندگان مجلس آن را در نبود گزارش‌های نظارتی سالانه دولت از عملکرد برنامه تدوین کردند، هزینه‌های جاری دولت دو برابر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده کشور چین میزان خرید نفت از کشورهای جایگزین ایران همچون عراق، روسیه و کشورهای آفریقایی را افزایش داده است. بر این اساس سینوپک بزرگترین مجموعه پالایشگاهی چین انتقال محموله های نفت خام از ایران را برای ماه ژانویه کاهش داده است.
چند روز پس از برگزاری جشن یک سالگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخبار و گزارش ها از پا گذاشتن دولت به مرحله دوم این برنامه خبر می دهد. محمود احمدی نژاد کمی پیشتر زمانی که از اجرای موفق یک ساله این برنامه سخن می گفت، کمی از گام دوم دولت نیز سخن گفته بود.
ما داریم برنامه ریزی می کنیم برای گام دوم هدفمندی یارانه ها. در گام اول عده‌ای مخالف بودند، تا روز آخر یا تبلیغات منفی کردند یا کارشکنی کردند یا فشار آوردند، دروغ پراکنی کردند برای اینکه ملت را از اصلاحات اساسی، از اجرای عدالت مایوس کنند. امروز هم این گوشه اون گوشه بعضیا شروع کردند به حرف‌های غیر درست و غیر عالمانه زدن. ما انشالله مرحله دوم رو هم تلاش داریم میکنیم که آماده بکنیم. به محض اینکه جزئیات برنامه آماده شد، من انشالله ملت عزیز را خودم به اتفاق همکاران، سخنگو، وزرای مربوطه، مردم را در جریان خواهیم گذاشت تا مرحله دوم هم با کمک ملت، با همراهی الهی ملت انشاءالله انجام بشود. من همینجا دعوت میکنم خودشون انصراف بدن، نامه هم براشون خواهیم فرستاد که شما لطف کنید انصراف بدید، اجازه بدید این پول توزیع بشود در طبقات درآمدی پایین‌تر.
در یک سالی که از آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد، بارها کارشناسان اقتصادی به پرداخت همگانی یارانه‌ها انتقاد کرده بودند و آن را با هدفمند کردن یارانه‌ها در تعارض می‌دیدند. از جمله کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، که مهمترین اولویت دولت برای ادامه این برنامه را شناسایی گروه‌های نیازمند یارانه و تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی از یکدیگر می‌داند.
اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستند فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد، و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلاً بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه، و آمارگیری دقیقی بشه که نه فساد برخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن، یک کسی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت با سی سالی مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه.
محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، در همین یکی دو روزی که زمزمه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها بالا گرفته، به صراحت از حذف تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران سخن گفته است.
برآوردمون اینه که هولوش 10 میلیون نفر رو بتونیم حذف کنیم.
آنطور که محمود احمدی نژاد گفته، در مرحله نخست از افرادی که دولتی ها آنها را برخوردار می نامند خواسته می شود تا از گرفتن یارانه انصراف دهند.
که توانا هستند و دارن زندگی میکنن، الحمدلله از همین کشور بهره میبرن، از آب و امکانات همین کشور، از نیروی انسانی همین کشور، از امنیت، و اونا بیان انصراف بدن. یه برنامه است که مکاتبه بشه با این عزیزانی که با اطلاعات اولیه یه شناسایی اتفاق افتاده، ازشون خواهش کنیم که بیان انصراف بدن. اگه 2 میلیون فرض کنید، 3 میلیون 5 میلیون فرض کنید انصراف بدن، اینو ضرب در 3 کنید، میاد برای طبقات پایین.
اما اگر این گروه به خود انصرافی تمکین نکنند، دولت چه خواهد کرد؟ محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد.
خب تقریباً قانون دست دولت رو در این جهت باز گذاشته و هست، به همون شکل عمل خواهد کرد.
اگر دولت بتواند تعداد 10 میلیون نفر را از بیش از 70 میلیون یارانه بگیر کسر کند، هر ماه 455 میلیارد تومان یارانه نقدی کمتر می‌پردازد و این به معنای کاهش سالانه باری در حدود 5500 میلیارد تومان از بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی است. اگر دولت بتواند از پرداخت این 5,500 میلیارد تومان شانه خالی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محمود احمدی نژاد پیش از این پاسخ به این پرسش را در وعده های خود داده است.
حداقل به 2 برابر میرسه این پولی که تو حساب مردمه. ایشالا در گام های بعدی ما سعیمونه که بیشتری رو بدیم به مردم، حداقل به 2 برابر میرسه.
اما آیا واقعا دولت میخواهد؟ یا شاید بهتر است بپرسیم میتواند رقم یارانه ها را 2 برابر کند؟ بر اساس گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، دولت برای اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 90 کسری بیش از 15600 میلیارد تومانی داشت و با پرداخت نکردن یارانه 10 میلیون نفر تنها 1/3 از این کسری بودجه کم خواهد شد. محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، نیز ترجیح می‌دهد با احتیاط بیشتری از افزایش رقم یارانه‌های نقدی سخن بگوید.
هنوز تصمیم گرفته نشده است. طبیعی است که اون موازنه دریافته ها و پرداخته ها رو دولت در نظر داره. هر زمانی که تصمیم اتخاذ بشه، دولت این رو اعلام خواهد کرد. روند کلی این است که به هر مقداری که نسبت به تغییر قیمت عامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه ها اقدام می کنند، جبران قدرت خرید مردم و افزایش یارانه نقدی همزمان نسبت به اون هم اقدام خواهد کرد.
پیشتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدان اقتصادی دولت، نیز ادامه ی روند کنونی پرداخت یارانه‌ها را ناممکن دانسته بود.
ما با هم تعارف که نداریم. به این ترتیبی که بخواد به این ترتیب ادامه پیدا کنه، حتما تا کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. الان کسی بودجه 14000 میلیارد تومانی را از این محل چجوری تامین می‌کنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانونش نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به فلاح و سلام میره، پس ما خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم، یعنی از رهبری تا پایین‌ترین فرد، به قانون عمل کنه. مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون، اون باید تصمیم قانون عمل کنه. اگر قانون اشکال داشت که لااقل به اظهار صریح دولت اشکالش رفع شده بود، چون هرچی اون میخواست تو قانون گنجونده شد متاسفانه. ولی با این واسه همین قانونی که هرچی دولت خواست توش گنجونده شد، 17 شش نقض شد. من میگم با ادامه قانون شکنی و بدون و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوام نمیشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم.
اما پرسش دیگر بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها این است که این 10 میلیون نفر چگونه شناسایی خواهند شد؟ چون اگر دولت توان شناسایی گروه هدف دریافت یارانه های نقدی را داشت، از همان ابتدای تر می توانست هدفمند کردن یارانه ها را به معنای واقعی آن اجرایی کند. محمد رضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد، از معیاری برای این تفکیک و شناسایی گروه های برخوردار سخن گفته است.
ما برآوردمون اینه کسی که یارانه بین 5 تا 10% درآمد ماهیانش رو تشکیل میده نیاز به این پول نداره، یعنی میتونه بسلا یارانه دریافت نکنه.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد توضیح نداده که منظور او از این نسبت ها نسبت درآمد سرپرست خانوار از میزان یارانه خود او یا نسبت درآمد کل اعضای خانوار در مقایسه با کل یارانه پرداختی به آنهاست. اما شهنام پاکزاد، استاد اقتصاد در کانادا، این شیوه ها و معیارهای تشخیص گروه های مختلف درآمدی را ناکافی میداند.
اون اطلاعاتی که دولت از وضعیت درآمدی افراد داره اطلاعات نادرستیه، چون اگر خاطرتون باشه دولت یک پرسشنامه‌ای رو به درب منازل فرستاد و میدونیم که خیلی اون پرسشنامه رو پر نکردن یا به غلط پر کردن، و اینکه ما تشخیص بدیم که واقعا کدوم خانواده پر درآمد یا کم درآمده و حتی وضع خانوادگی فرق داره. مثلا فرض کنید یه خانواده 4 نفر رو در نظر بگیرید، پدر خانواده در ماه مثلا 500,000 تومان میگیره، اما 2 تا بچه دانشگاه آزاد داره که باید بابت شهری اونا بده. در مقایسه خانواده دیگری همون 4 نفر داره اما مثلا بچه‌هاش دانشگاه رو نیستن. پس چجوری ما میتونیم این رو محاسبه کنیم؟ این مسئله‌ایه که در محاسبه یارانه بسیار مشکل و پیچیده است و برآوردش خیلی مشکل زاست و نمیتونیم اون رو در واقع به سادگی مطرح کنیم و توزیع یارانه ها رو درست انجام بده. برای همین به نظر من خود دولت یک سیاستی رو که در ابتدا از اعلام یارانه ها شروع کرده، یک سیاست صبر و انتظاره که ببینه در عمل هم چگونه این برنامه خودشو نشون بده و بتونه خودشو تا حدودی تطبیق بده.
حذف بخشی از مردم ایران از دریافت یارانه های نقدی یا پرداخت مبالغ متفاوت به گروه های مختلف درآمدی هدف نهایی برنامه ریزان طرح تحول اقتصادی است تا هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی آن اجرایی شود. اتفاقی که 1 سال پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها هنوز روی نداده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@رادیوفردا.com.
در روزهایی که دولتی‌ها به دنبال آماده کردن اذهان جامعه و شکل دادن به افکار عمومی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، نشانه‌های اقتصاد ایران چندان امیدوارکننده نیست. البته دولت مردان و مجریان برنامه یا این نشانه‌ها را نمی‌بینند یا اینکه ترجیح می‌دهند بی‌تفاوت از کنار این نشانه‌ها بگذرند. این ارزیابی شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم است در آستانه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها.
1261 میلیون دلار واردات خالص گندم در سال 88 و 4 میلیون دلار یعنی صفر در سال 1390. در سال 1388 تازه با سیاست موفق سهمیه بندی و کارت سوخت مواجه بودیم، 5 میلیارد دلار خالص واردات فراورده های نفتی بوده. 5 میلیارد دلار. این عدد در سال گذشته با اصلاح سیاست قیمتی به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در سال 1390 طی 9 ماه این عدد به کمتر از 300 میلیون دلار رسیده است. گام بعدی رو باید آغاز کنیم. آمار ارقام نشان می‌دهد تعلل در این کار به معنی تأخیر در سید منافع برای اقتصاد کشور است.
نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه پس از اجرای حذف یارانه‌ها نرسیده، اما نرخ تورم نزدیک به 20% نرخ قابل تحملی برای اقتصاد ایران نیست، به خصوص آنکه این تورم با بیکاری و رکودی گره در گره است که تحمل آن را دشوارتر می‌کند. محمود اسلامیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اعداد و ارقام و آمار یک مطالعه اقتصادی که در سطح استان اصفهان انجام شده، از واقعیت‌های صنعت و تولید در این استان که استانی صنعتی در ایران محسوب می‌شود، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصاویری دقیق به دست می‌دهد.
من یک گزارشی در 1200 واحد صنعتی، یکی از استان‌های بزرگ صنعتی است، ما 200 واحد رو در 1200 واحد راندوم انتخاب کردیم. یک گزارشی میدانی تهیه شده، چون استانم یک استان بزرگ صنعتی است، این مش نمونه خرواره در دوره اجرای طرح تحول نشون میده قیمت میانگین قیمت تمام شده یه واحد صنعتی عرض شود که 25% اضافه شده، تولیدشون 18% به خاطر اینکه نتونستن رقابتی عمل کنن کاهش پیدا کرده، اشتغال 13.7 کاهش پیدا کرده، حالا همین بعضی که در قطبای صنعتی هست. عرض شود حضور شما که جالب اینجاست، قیمت فروششون که آیه مهندس اشاره کردن 11.67 اضافه شده به نسبت 25%، 14%، یعنی چرخه تولیدشون پایین اومده. یه نمونه یه جالب این که حجم صادرات این واحد ها 31% کاهش پیدا کرده، میانگین تغییر در حجم واردات کالای مشابه، یعنی همون کالایی که ما تولیدش از دست دادیم، 21% اضافه شده. بعد از اینو سوال شده مطالبات معوقشون 24.39% مطالبات معوق واحد زیاد
به نظام بانکی دیگه،
چیزی که حالا سوال فرمودین استفاده از تسهیلات 10% از بلا عوض، نه تسهیلاتی که عرشبت که بهرش پایین بوده، ولی 88% واحد رو نتونستن.
اسلامیان با اشاره به اینکه دولت در اجرای فاز نخست برنامه هدفمندی یارانه ها سهم صنعت را پرداخت نکرده، از دولت مردان خواسته تا در اجرای فاز دوم اگر قرار نیست سهمی به تولید تعلق گیرد، دست کم بخش تولید از اجرای این قانون مستثنا شود.
حالا خواهشم اینه، یعنی واقعا وقتی که در دو سال اون چیزی که مسبب مجلس بوده عمل نشده و عملا من توی جمله میگم حال تولید ما خیلی خوب نی، من استدام از مسئولین محترم هم در مجلس هم دولت استدای جدیم اینه که مرحله دوم صنعت رو مستثنا کنن و رصد بکنن. من حالا اصرار ندارم روی این گزارش، من خواهشم اینه که واقعا بیان ببینن وضعیت قطبای صنعتی و وضعیت تولید کشور رو، آیا تولید ما توان این که یه مرحله دیگه رو تحمل بکنه داره یا نداره. اگر واقعا کارشناس اومدن به نچرستن میتونه، چون ما اشتغال برامون مهمه.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز وضعیت بخش کشاورزی از پس اجرای این قانون را این گونه توصیف میکند.
الان کشاورز ما در روستا داره تولید میکنه، تولیدش مثلا گندم تولید میکنه، به حال سیب زمینی تولید میکنه یا هر محصول دیگه رو میخواد تولید بکنه، این محصولش قیمت افزایش پیدا نکرده، اما چاه کشاورزی که کشاورز داره استفاده میکنه قیمت برقش چند برابر شده، قیمت اگه از گازوئیل هم استفاده میکنه قیمت گازوئیل بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده. چون من به عنوان به حال نماینده یکی از استانهای محروم و استانهای کشاورزی خیز دارم این بحث رو میکنم. واقعا مراجعه‌ای که داری به شهرستان ها و نقاط مختلف روستایی، این رو داریم ملاحظه میکنیم که کشاورز سوال میکنه از من که قیمت محصولات من چرا نرفت بالا، خب قیمت انرژی بردی بالا اما قیمت محصولات چرا نرفت بالا، که واقعا تناسب میان عرضه و تقاضا رو به هم میزنه.
اما صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، تصویری متفاوت از بخش کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها ارائه میکند.
خیلی اون موقع تصور میکردن که بخش کشاورزی دیگه رو به تعطیلی میره، اما شرایط فعلی بعد از گذشت یک سال نشون میده که بخش کشاورزی ما به خوبی تونسته این شرایط رو پشت سر بگذاره، هدفمندسازی یارانه ها رو به یک فرصت برای خودش تبدیل بکنه و الان تولیدات بخش کشاورزی نیاز کشور رو به خوبی تأمین میکنه و حتی ما امسال در 8 ماهه میزان واردات انواع محصولات کشاورزیمون 18% هم کاهش پیدا کرده.
انتقاد عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس متوجه اجرای تند و شتاب زده قانون هدفمند کردن یارانه هاست که او آن را مغایر با قانون مصوبه مجلس می‌داند.
اون چیزی که ما نگران هستیم مکانیسم اجرا هست و الا قانون هیچ نقضی رو از نظر ما نداره، از نظر دولت هم نداره. از ابتدا هم ما نگران این مکانیسم اجرایی بودیم. البته یک قسمتش طبیعی بود به دلیل اینکه یه تحول بزرگ اقتصادی قرار است روی یک اقتصاد بازی که تحول پذیر نیست اصولا، با توجه به اینکه به هر حال شما سیستم و مدلی رو میتونید طراحی بکنید روی یک اقتصاد سیستمی، اما روی اقتصاد غیر سیستمی نمیتونید در واقع تحول رو سیستمی اعمال بکنید. دقیقاً این اتفاقات پیش بینی شده بود، به دولت محترم هم گوشزد شده بود و اون چیزی که نگران کرد ما را شیب تون بود. اگر شیب ملایم و تدریجی اعمال می‌کردیم قاعدتاً ما به این مشکلاتی که الان بودیم بر نمی‌خوردیم. خب نظر دولت این بود که ابتدا هدفمندی رو با شیب تون شروع کنه. اگه قرار سهم تولید در سال آینده پرداخت نشه باید صنعت استثناء بشه. اگه نشه واقعاً صنایع ما با مشکل مواجه میشن.
همزمان با درگرفتن این بحث ها بر سر چگونگی ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت ها از شیر و فرآورده های لبنی گرفته تا گران شدن بنزین و دیگر فرآورده های نفتی، سناریوهایی است که زمزمه آنها بالا گرفته است. زمزمه ای که البته مخالفان و موافقانی دارد. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، یکی از آنهاست. او میگوید اصلا قیمت بنزین در همین یک سال آنقدر بالا رفته که به سقف افزایش قیمت در دوره 5 ساله اجرای این قانون رسیده است.
خب سزار دارید. در شیبی که دولت محترم در سال گذشته در هدفمندی یارانه‌ها شروع کرد، شیب بسیار تند بود. یعنی قیمت بعضی از حامل‌های انرژی بیش از اون چیزی که میبایست افزایش پیدا کنه، افزایش پیدا کرد. میشه گفت اگر با همین شیب بخواد پیش بره، به قول معروف راه 5 ساله ما 2 ساله داریم میریم. این اصلا با فرضیات قانونگذار منطبق نیست. دلیلش هم اینه ما زمانی که حتی دولت در لایحه ابتدایی 3 ساله کرده بود، ما عمدن نمایندگان مجلس با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظرانی عرضه اومدیم که تورم رو به دلیل کنترل تورم در جامعه و کاهش در واقع رکود اقتصادی بیایم چیکار کنیم، بیایم این قانون رو 5 ساله بکنیم که در یک پروسه زمانی طولانی تری بتونیم این قانون اجرا بشه. مثال بزنم خدمت شما، مثلا یک مثال خدمت شما بزنم. قیمت مثلا بنزین رو سال گذشته اومدیم از قیمت 100 تومان به 400 تومان سهمیه بندی و 700 تومان آزاد افزایش بدیم. در اینجا قانون در ماده 1 به ما میگه که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سویل، گاز مایع، مشتقات و غیره با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و توزیع و مالیات و عوارض قانونی به تدریج، توجه فرمایید، به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم. نگفتیم در سال اول دوم تمام می‌شیم.
هیچ کدام از اخبار و شایعات رسیدن بنزین به لیتری 700 یا 1000 تومان و حذف سهمیه بندی بنزین تایید نشدند، اما این برنامه‌ها و گمانه‌ها در کنار برخی اظهار نظرهای رسمی مسئولان دولتی از جمله اظهار نظر مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم نشان از آن دارد که قصه گرانی در روزهای آینده اقتصاد ایران سری دراز خواهد داشت.
در کارگروهی که دوبار موضوع بررسی شده، هنوز تصمیم قطعی برای اینکه به این شکل اعمال بشه در حقیقت هنوز تصمیم گرفته نشده. به محض اینکه به تصمیم برسه، خود کارگروه تحول اقتصادی بیا در حقیقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها اینو اعلام خواهد کرد.
نگرانی از ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و تخلفاتی که دولت در راه اجرای 1 ساله این برنامه داشته، مجلسیان را بران داشت که با تصویب طرحی 2 فوریتی نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه ها را افزایش دهند. بر اساس این مصوبه مجلس و به گفته طراحان آن، هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه اینکه با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن مواد قانونی عمران و آبادانی کشور با اختلال مواجه شود. به پایان این شماره از مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر از رادیو فردا، روز روزگارتان خوش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و اکنون سرخط خبرها. اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. دولت آمریکا می‌گوید اخلال در رفت آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. فرانسه خواستار احترام ایران به حقوق بین‌المللی درباره تنگه هرمز شد. انفجار در میانمار دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. آمریکا خواستار دسترسی ناظران اتحادیه عرب به مناطق نارام در سوریه شد. مادر امیر میرزا حکمتی میگوید اعترافات پسرش زیر فشار انجام شده است. پس از 3 ماه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر اثر گرفته شد. امارات، چین و کره جنوبی در صدر صادرکنندگان کالا به ایران هستند. وزیر راه و شهرسازی میگوید هواپیماهای سوخوی 100 نفره وارد ناوگان هوایی ایران میشود. ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه کیم ایل جون رهبر کره شمالی شرکت کردند. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان محکوم شد. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران میگوید هیچ ایرانی در گروگان دزدان دریایی نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی از سوریه خواست وضعیت ایرانیان ربوده شده را روشن کند. و چین در نظر دارد سال آینده مرتفع ترین فرودگاه جهان را در تبت بسازد. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. محمد علی دادخواه وکیل یزدی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. مهدی نوربخش داماد آقای یزدی که خود از اعضای نهضت آزادی و مقیم آمریکاست در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش همکارمان الهه روانشاد پاسخ می‌دهد که ابراهیم یزدی درگیر چه فعالیت‌هایی بوده که اتهام اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب را برایش به دنبال داشته است.
نهضت آزادی ایران از ابتدای انقلاب به کار دست جمعی برای مخالفین اعتقاد داشت، همواره کوشش میکرد که مخالفین رو دور هم جمع بکنه. این اتهام اوله، به خاطر همین هم هست که دولت مخالف با تشکیلات نهضت آزادی است. از ابتدای انقلاب نهضت آزادی با سیاست‌های کلان دولت مخالفت میکرد، من جمله جنگ، گرفتن سفارت. این من فکر بکنم به هر بار تجربه بزرگی است و این مخالفت دوم این نظام با نهضت آزادی رو به راحتی توصیف میکنه. و سوم اینکه نهضت آزادی یک تفکره، بیش از اینکه یک سازمان سیاسی باشه، تعهد به دموکراسی داره. بارها اعلام کردند مخالفت خودشون رو ولایت فقیه و شاید یکی از معدود گروهایی باشه که به طور مشخص تئوری ولایت فقیه رو رد میکنه. و بعد مصاحبه ها، نوشته ها، دو نامه آخری که نهضت آزادی دکتر یزدی نوشت به قانونشی و نامه بعدی که دوستان نوشتن 143 نفر امضا با آقای خاتمی، اینها همه ریشه های اتهام برزد نهضت آزادی است و دکتر یزدی در شرایط فعلی.
آقای یزدی صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رو برای رسیدگی به اتهاماتشون قبول نداشتن و به همین دلیل دفاعیه‌ای هم ارائه نکردن و میگن که بنا به اصل 167 قانون اساسی محاکمات سیاسی باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی برگزار بشن. حالا با توجه به همه اینها تصور میکنید که آقای یزدی درخواست تجدید دادرسی و استیناف خواهند کرد؟
نه خیلی، هرگز. استدلال دکتر این هست که پرونده تشکیل شده و کیفرخواست صادره در علیه نهضت آزادی که در سال 1340 تأسیس شده، دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی و این جانب را نداره. در دادگاه این اعلام کرده از الان هم هیچ وکیلی نداره، از خودش هم دفاع نخواهد کرد و هرگز هم از دادگاه درخواست نخواهد کرد که مجددا تجدید نظر بکنن در این حکم.
اما وکیل دارن، آقای دادخواه ظاهرا وکیلشون هستن.
ولیکن اعلام کرده که از الان هیچ وکیلی از اشتفا نخواهد کرد و خودشم از خود اشتفا نخواهد کرد.
آقای نوربخش، تصور میکنید که آقای یزدی اصولا توانایی تحمل 8 سال زندان رو خواهند داشت؟
والا به نظر من بسیار مشکله برای انسانی که 80 سال داره و از بیماری سرطان پروستات رنج میبره و هر بار باید تحت مراقبت پزشکای خودش باشه. یک بیماری دیگه ای داره، بیماری مثانه است که کاملا باید در یک محیط بهداشتی زندگی بکنه و اگه در اون محیط نباشه بلافاصله یا سریع انفکشن میگیره و این چیزی هست که به هر بار خبر نگران کرده. و دفعه پیش آیدشو یزی زندان بود، چندین بار به بیمارستان برده شد و در این سن با این شرایط من فکر کنم کاری که نظام داره با دکتر میکنه بسیار ظالمانه و غیر عادلانه و غیر منصفانه است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
و در اینجا به گفتگوی محمد زرقان با دکتر فریدون خاوند گوش کنید که در ارتباط با مسائل اقتصادی با هم گفتگو کردند.
آقای خاوند، سخنان آقای محمد رضا رحیمی درباره واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در برابر امکان اعمال تحریم علیه صادرات نفتی ایران توی رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته. بازارهای مالی و به ویژه بازار نفت تا الان چه واکنشی رو به این سخنان نشون دادن؟
رسانه‌های بین‌المللی به صحبت‌های آقای رحیمی همونطور که گفتین واکنش گسترده‌ای نشون دادن، ولی تأثیر اقتصادی این صحبت‌ها زیاد مهم نبوده تا به حال. البته بازارهای سهام اروپا و آمریکا دیروز در وضعیت خوبی نبودند، نه به دلیل تهدیدهای محمد رضا رحیمی، بلکه عمدتاً در رابطه با وضعیت یورو و دیگر مسائل ناشی از بحران اقتصادی اروپا. بازار نفت هم تا اندازه‌ای دچار نوسان شد، ولی نه آنچنان که بشه اون رو شدید و غیر عادی تلقی کرد. در اصل تهدیدهای آقای رحیمی رو، اون هم در رابطه با مسئله حساسی مثل عبور مواد سوختی در تنگه هرمز، نباید زیاد جدی گرفت، چون که ایشان در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی شخصیت مهمی به شما نمیره و به علاوه با انتقاد شدید جناح‌های رقیب از جمله به اتهام فساد روبرو هست. بنابراین من فکر نمی کنم که این صحبت‌ها واقعا زیاد جدی گرفته شده باشه.
آقای خاوند، در برای شخصیت و موقعیت آقای رحیمی، حرفای ایشون رو درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به تحریم احتمالی نفت صادراتی ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
ببینیم، تحریم صادرات نفت ایران تا به حال از طرف هیچ قدرتی مطرح نشده، نه آمریکا، نه اتحادیه اروپا و نه هیچ قدرت دیگری تا امروز جلوگیری از صدور نفت ایران رو در دستور کار خودشون قرار ندادند. اتحادیه اروپا مسئله خودداری از خرید نفت ایران رو از طرف اعضای خودش مطرح کرده، پیشنهادی که در نشست اول دسامبر وزیران خارجه این اتحادیه به تصویب نرسید و قرار است 30 ژانویه بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره. آمریکا هم مدارهای بانکی و مالی رو هدف قرار داده تا ایران از لحاظ دریافت ما به ازای نفت صادراتیش دچار مشکل بشه. ولی البته این دو ابتکار به معنای اون نیست که راه صدور نفت ایران بسته خواهد شد. در اصل غربی ها راه زیرکانه تری رو در پیش گرفتن. اونها به جای جلوگیری از صدور نفت ایران که میتونه تنش‌های غیر قابل پیشبینی از جمله در زمینه قیمت نفت به وجود بیاره، کاری میکنند که خرید نفت ایران روز به روز دشوارتر بشه. قدرت‌های نفتی عربی هم در این استراتژی میشه گفت که متحد غرب هستند.
اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی ایران بتونه تهدید خودش رو درباره بستن تنگه هرمز به اجرا بذاره، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر این تهدید چه راه حلی رو به عنوان جانشین مقابل خودشون دارن؟
گزینه‌ای که پیش از همه به ذهن میرسه واکنش نظامی هست با تکیه بر نیروهای غربی مستقر در خلیج فارس. ولی در ورای این گزینه راه حل دیگری از سالها پیش به این طرف مورد توجه قرار گرفته و اون طرح ایجاد یک یا چند شاهلوله عظیم است برای انتقال نفت کشورهای عربی خلیج فارس به دریای سرخ. در صورت پیاده شدن این طرح، نفت این کشورها به جای تنگه هرمز از راه باب المندب و ترعه سوئز به بازارهای جهانی منتقل خواهد شد، ولی این طرح هنوز تا مرحله اجرایی فاصله بسیار زیادی داره.
با دکتر فریدون خاوند و محمد زرقومی و گفتگوی اقتصادی می‌رسیم به پایان این بخش. بخش دیگر در 20 دقیقه آینده.